این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی گفت جمهوری اسلامی دچار استبداد زدگی شده است. شورای نگهبان بودجه سال آینده دولت احمدی نژاد را تایید کرد. ده ها تن از سینماگران ایران خواستار آزادی جعفر پناهی و محمد رسولوف شدند. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز سه‌شنبه 25 اسفند ماه 1388 خورشیدی برابر با 16 ماه مارس سال 2010 میلادی است. عزیزان، بالاخره به سه‌شنبه آخر سال رسیدیم و امیدواریم چهارشنبه سوری خوبی را آغاز کرده باشید و آش رشته و آجیل مشکل گشا به مذاقتان گوارا بیفتد. با شما هستیم در این عصر سه‌شنبه با یک مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که ما را در خانه دلتون پذیرا هستید. شما عزیزان نیز عطر و رنگ و جلای این رادیو هستید. به عبارت ساده ممنونیم از همراهیتان. الهه روانشاد و هانا کاویانی در استودیو در انتظارتون بودیم. هانا با خبرها آغاز میکنه.
با سلام. مهدی کروبی میگوید جمهوری اسلامی از مسیر خود منحرف و دچار استبداد زدگی شده است. به نوشته سایت سهام نیوز، آقای کروبی در دیدار با جمعی از دانشجویان و جوانان شاخه حزب اعتماد ملی در استان اصفهان و گیلان با تبریک عید نوروز گفت که او برای تغییر اوضاع و اصلاح انحراف جمهوری اسلامی از مسیر واقعی خود وارد انتخابات ریاست جمهوری شد. او افزود هدف این بود که جمهوریت متکی بر رأی مردم و اسلامیت به صورت درست اجرا شود. شورای نگهبان جمهوری اسلامی بودجه سال آینده دولت را تایید کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا گفت پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه بودجه در مجلس، این شورا آن را خلاف شرع ندانست و تایید کرد. محمود احمدی نژاد 40 میلیارد دلار درآمد از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال آینده در نظر گرفته بود، اما مجلس شورای اسلامی مبلغ پیش بینی شده را به 20 میلیارد دلار کاهش داد. بیش از 50 تن از بازیگران، فیلمسازان و کارگردانان سینما ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی خواستار آزادی جعفر پناهی، فیلمساز و محمد رسولوف همکار او شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این نامه نوشته شده است که در 30 سال گذشته این فیلمسازان بودند که به عنوان سفیران فرهنگی ایران نام کشور را در سراسر جهان پرآوازه‌تر ساختند. این نامه به بازداشت جعفر پناهی و محمد رسولوف از دو هفته پیش اشاره کرده و افزود پاسخ ساخت فیلم هرچند بدون مجوز بازداشت و سلول انفرادی نیست و امضا کنندگان انتظار دارند که در آستانه عید نوروز موجبات آزادی هنرمندانی که تنها گناهشان ساخت فیلم است فراهم شود. در همین حال طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی به خبرگزاری ها گفته است که تاکنون به او اجازه ملاقات با شوهرش در زندان ایوین داده نشده و آنها تنها دوبار تماس تلفنی داشتند. به گزارش سایت جرس، صبح امروز نزدیک به 200 نفر از خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف و آزادی عزیزان خود شدند. خانواده‌های زندانیان سیاسی از جمله حامیان مادران هزادار، دانشجویان، فعالین حقوق بشر، حقوق زنان و روزنامه‌نگاران از اینکه این زندانیان عید نوروز را در بازداشت به سر برند، غمگین و خشمگینند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیام تبریک نوروزی امسال مجلس نمایندگان آمریکا به مردم ایران و پیام نوروزی پارسال باراک اوباما را کار مطلوبی توصیف کرد، اما افزود اگر آمریکا می‌خواهد مردم ایران نوروز خوبی داشته باشند باید دست از توطئه علیه جمهوری اسلامی بردارد و شهروندان ایرانی زندانی در آمریکا را آزاد کند. فرماندهی نیروی انتظامی تهران رفت آمد موتورسیکلت‌ها را از ساعت 2 بعد از ظهر امروز در تهران به ویژه از خیابان انقلاب به سمت شمال شهر ممنوع کرد. حسین ساجدنیا فرمانده نیروی انتظامی تهران علت این تصمیم را حفظ سلامت موتورسواران و جلوگیری از تصادفات اعلام کرده است. او افزود که با هر گونه بی‌نظمی و ناهنجاری در مراسم چهارشنبه سوری برخورد می‌شود.
با سپاس از هانا کاویانی و بشنویم گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. وزیر امور خارجه بریتانیا از سفر به چین با دست پر باز نمی گردد. با یک تحلیلگر سیاسی و یک نماینده مجلس بریتانیا گفتگو کرده ایم. میر حسین موسوی سال 89 را سال استقامت و صبر نامید. مهدی کروبی نیز در آخرین بیانیات خود در سال 88 میگوید در جمهوری اسلامی از انتخابات تنها اسم و تشریفاتی باقی مانده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز میگوید با هر رفتاری که در روز چهارشنبه سوری موجب مزاحمت برای مردم شود برخورد خواهد کرد. و برنامه محبوب صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شانگهای. همراه ما باشید. دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا سفرش به چین و مذاکره با همتای چینیش درباره دور چهارم تحریم‌های ایران دست پر باز نمی‌گردد. شهران تبری از رادیو فردا ضمن گزارشی در این باره با دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل و گیزل استیوارت نماینده مجلس بریتانیا گفتگو کرده است.
سفر دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا به چین و گفتگو درباره دور چهارم تحریم‌های ایران ظاهراً نتیجه مطلوب برای کشورهای پنج به علاوه یک را به همراه نیاورد. چین در این حال که در نگرانی جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران شریک است، اما کماکان مطمئن نیست که تحریم‌های ایران نتیجه بخش باشد. یانگ جیچی وزیر خارجه چین پس از مذاکره با دیوید میلیباند همتای بریتانیاییش به خبرنگاران گفت: چین درباره وضعیت جاری ایران بیش از گذشته نگران است، اما کماکان معتقد به راه حل دیپلماتیک برای حل این موضوع است. مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران در کنفرانسی در تهران از موضع چین استقبال کرده گفت:
تبریک میگیم به رهبران چین که خوب عمل میکنه، خیلی تحت تاثیر قدرت ها نیست و منافع ملی کشورش هم داره حفظ میکنه.
دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل در اسکاتلند اما میگوید اگرچه چین با تحریم ها صریحا موافقت نکرده، اما حاضر به تکروی نیز نخواهد شد و به خاطر منافعش در ایران به تنهایی در برابر نظام جهانی نخواهد ایستاد.
به نظر نمی‌رسد که چین بخواد تا بی‌نهایت در مقابل فشارهای نظام جهانی برای دفاع از ایران مقاومت بکنه. در گذشته هم چین چنین اعتراض‌هایی رو به نوع تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال می‌شد مطرح می‌کرد، ولی در آخر به بقیه اعضای ثابت عضو شورای امنیت پیوست و تحریم‌ها رو امضا کرد. در مورد اخیر به نظر می‌رسه که چین حالا میزان حمایتش از ایران نسبت به گذشته افزایش داده، ولی این افزایش حمایت نسبی تا اون اندازه نیست که مانع از تصویب قطعنامه تازه‌ای علیه ایران بشه و به نظر میرسه چونه‌زنی‌های چین به همون روالی که در گذشته روسیه از ایران جانبداری نیم بند می‌کرد در جهت تامین بعضی از هدف‌های سیاسی است و تا حدی که بتونه در جهت رقیق کردن تحریم‌ها مؤثر واقع بشه و نه مانع شدن از اجرای اونها. چین حالا به تنهایی در مقابل مجموعه اروپا، آمریکا و کشورهای همسایه ایران قرار گرفته و به نظر نمی‌رسه که قادر به ادامه تحمل مجموعه این فشارها بشه، تنها به خاطر دفاع از بازار ایران. چین شریک‌های دیگه تجاری هم در منطقه خاورمیانه، در اروپا و در آمریکا داره و اهمیت این بازارها و اهمیت مناسباتی که چین با این کشورها داره به مراتب بیشتر از اهمیتی است که روابط ایران با چین میتونه داشته باشه.
چین علاوه بر آن که به میزان قابل ملاحظه‌ای به نفت ایران وابسته است، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای نیز در صنعت نفت ایران می‌کند. مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران در کنفرانس تهران با اشاره به نیاز چین به نفت گفت:
این تحریم جمهوری اسلامی ایران نیست، این تحریم خود کشورهای اروپایی است و هر کس بخواد یک امنیت انرژی، کشورهای مصرف کننده به خصوص، امنیت انرژی بلند مدت داشته باشن باید توی ایران سرمایه‌گذاری کنه.
اما کشورهایی که خواهان تحریم ایران و قانع کردن چین برای حمایت از آن هستند، راه‌های دیگری را نیز جستجو می‌کنند و خاطر نشان می‌کنند که کشورهای دیگر تولید کننده نفت از جمله عربستان سعودی می‌توانند نیاز چین را تأمین کنند. گیزل استیوارت نماینده مجلس و عضو کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا به رادیو فردا می‌گوید: یکی از بازیگران عمده در برابر ایران نه تنها از نظر سیاسی که از بابت جانشین کردن نیاز نفت چین عربستان سعودی است. من وقتی یک ماه پیش در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کردم، نمایندگان ایران و عربستان سعودی نیز حضور داشتند و در آنجا عربستان سعودی به وضوح نشان داد که مایل است نقش مهمی در این میان ایفا کند و جانشین تولید نفت ایران برای چین شود. به این ترتیب احتمال دارد این راه نتیجه مطلوب به همراه آورد. راه دیگری که برخی گمانه می‌زنند رأی ممتنه چین در رأی‌گیری برای تحریم ایران در شورای امنیت است. رضا تقی‌زاده اما امکان این راه را بسیار کم می‌داند.
چین در گذشته سابقه استفاده از حق وتو هم نداره. بنابراین حداکثر چانه‌زنی‌ها یکی در مذاکرات دو به دو مثل مذاکراتی که حالا آقای میلبند وزیر خارجه انگلیس با وزیر خارجه چین در پکن انجام میده و یا گفتگوهایی که در قالب کشورهای معروف به پنج به علاوه یک یعنی اعضای ثابت شورای امنیت به اضافه آلمان صورت میگیره به نتیجه خواهد رسید. بنابراین وقتی در قالب اجلاس پنج به علاوه یک پیشنهادی مورد توافق قرار گرفت یقینا اون اساسی خواهد شد برای طرح در شورای امنیت و اساس قطعنامه بعدی که شورا نسبت به اون رأی خواهد داد. بنابراین احتمال این که چین از جلسه شورای امنیت غایب بشه و یا رأی شورای امنیت رو وتو بکنه بسیار بسیار کمه.
شهرانه طبری از رادیو فردا در گزارش خود با دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل و گیزل استیوارت نماینده مجلس بریتانیا گفتگو کرده بود. و اما میرحسین موسوی سال آینده خورشیدی سال 1389 را سال استقامت و صبر برای معترضان ایرانی نام نهاده است. مهدی کروبی نیز در آخرین موضع‌گیری خود در سال 87 گفته است در جمهوری اسلامی فقط اسم و تشریفاتی از انتخابات باقی مانده است. با پوزش از شما عزیزان در سال 88 سال جاری خورشیدی. و ما همکارم رضا الفت گزارشی دارد که در آن نظری می اندازد به نگاه معترضان و مخالفان به سال جدید خورشیدی.
سال 1389 سال صبر و مقاومت جنبش سبز ایران. این نامی است که میرحسین موسوی از سران جنبش سبز در ایران برای سال جدید پیشنهاد کرده است. آقای موسوی گفته است حرکتی که آغاز شده برگشت ناپذیر است و من به آینده بسیار امیدوارم و باید به مردم صبر و امید را منتقل کرد. طی سالهای اخیر در جمهوری اسلامی مرسوم شده که آیت الله خامنه ای رهبر ایران در پیام نوروزی خود نامی را برای سال جدید انتخاب می کند و سپس دستگاه ها و ادارات دولتی و حکومتی و از جمله صدا و سیما تلاش می کنند با تکرار این نام آن را در جامعه جا بیندازند. اما امسال و هنوز در شرایطی که چند روز به آغاز سال باقی مانده است، میرحسین موسوی از رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات پیش دستی کرده و سال جدید را سال استقامت و صبر جنبش سبز ایران نام نهاده است. فرخ نگهدار از فعالان سیاسی مقیم لندن معتقد است چون این انتخابی از سوی میرحسین موسوی نشانگر یک جنبش مقاومت ملی نیست، بلکه فقط تأکیدی بر اهداف جنبش سبز است.
بعد از انقلاب وقتی که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میخواست مستقر بشه نهادهایی در کشور از جنبش مقاومت ملی یا شورای مقاومت ملی یا نهضت مقاومت ملی صحبت میکردند و منظور ایستادگی در برابر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بود که در حال استقرار بود. اون چی که آقای موسوی مطرح کرده یک نهضت جنبش مقاومت در برابر حاکمیت به هیچ وجه نیست و عبارت است از استقامت بر سر اهداف جنبش سبز و بعد این اهداف رو میشماره، پایبندی به قانون هست و اجرای مواردی که از قانون اساسی که توسط حاکمیت رعایت نمیشه و خواستار این هست که در کشور فضای صلح و آرامش به وجود بیاد و از تشنج فضایی در روابط خارجی جلوگیری بشه.
اما برخی تحلیلگران انتخاب چنین عنوانی را برای سال جدید توأم با تدبیر می‌دانند. محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس چنین عقیده‌ای دارد.
طبیعی است که فرمول گذار از این مرحله سخت صبر و استقامته. رهبران جنبش سبز فکر میکنم بسیار دقیق و موشکافانه فهمیدن که این مرحله رو اگر صبورانه طی بکنیم تمام اون چه که به دست آوردیم رو نه تنها حفظ میکنیم بلکه میتونیم یک قدم به جلو بگذاریم.
از سوی دیگر مهدی کروبی دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیست که در طی 9 ماه گذشته از سران معترضان بوده است، گفته است جمهوری اسلامی منحرف شده و انتخابات در ایران بی اثر شده است. اما آیا نامگذاری سال جدید از سوی میرحسین موسوی و اصرار مهدی کروبی بر منحرف شدن جمهوری اسلامی بدان معناست که سران معترضان خود را برای ادامه اعتراضات در سال جدید آماده می‌کنند؟ فرخ نگهدار:
قطعاً ما به هیچ وجه در وضعیتی نیستیم که مسائلی در کشور تا اینجایی که پیش آمدیم حل شده باشه، یعنی مشکلات و بحران‌هایی که پس از انتخابات 22 خرداد به وجود آمد همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین سال آینده همچنان سال سخت و دشواری خواهد بود، هم برای مردم هم برای حاکمیت، چون مسائل بین حاکمیت و مردم به هیچ وجه حل نشده.
محمد جواد اکبرین وجود چنین برنامه‌ای را برای سال جدید از سوی میرحسین موسوی قطعی می‌داند.
نامگذاری سال آینده به سال صبر و استقامت، قبل از اینکه مقام رهبری در ایران به طور سمبولیک هر سال یک نامی رو برای کشور انتخاب بکنه، این پیشگیری و این جلوتر نامگذاری کردن و جهت رو مشخص کردن قدمی جلوتر از بیانیه‌های گذشته است. من این نامگذاری رو مکملی بر تمام بیانیه‌های منتشر شده از طرف آقای موسوی و نشانه زنده بودن و تحرک جنبش در سال آینده میدونم و بسیار اون رو مقتنم میشمارم.
اکنون باید منتظر نشست و دید که آیت الله خامنه ای سال جدید را چه خواهد نامید. اما هر نامی که رهبر ایران بر سال جدید بگذارد، یک واقعیت تغییر نخواهد کرد و آن این که مخالفان و معترضان سال نو خاص خود را شروع میکنند، سال صبر و استقامت جنبش سبز ایران.
میرحسین موسوی سال 89 سال آینده را سال استقامت و صبر برای معترضان نام نهاده است. همکارم رضا الفت گزارشی داشت که در آن با یک فعال سیاسی و یک تحلیلگر سیاسی نیز گفتگو کرده بود و نظری انداخت به نگاه معترضان و مخالفان دولت به سال جدیدی که در راه است. و ما پلیس با هر گونه رفتاری که موجب مزاحمت برای مردم در آخرین سه‌شنبه سال شود برخورد جدی و قانونی خواهد کرد. این بخشی از اطلاعیه نیروی انتظامی ایران است. میرحسین موسوی نیز به هواداران خود توصیه کرده تا چهارشنبه سوری را بدون خشونت گرامی بدارند، تا مجموعه این پیام‌ها و چالش‌ها بر سر این آیین باستانی، عجیب‌ترین چهارشنبه سوری این سال‌ها رقم بخورد. گزارشی بشنویم از همکارم آرش حسن نیا.
تمام توان حاکمیت از تهدید نیروهای امنیتی، پخش فیلم‌های آمریکایی روز دنیا در تلویزیون دولتی ایران تا فتاوای برخی مراجع به کار گرفته شده تا ایرانیان چهارشنبه سوری امسال را در خانه‌های خود سپری کنند. اگرچه این بساط هر سال است، اما کمتر سالی را میتوان سراغ گرفت که این همه توان برای جلوگیری از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری یا آنگونه که مقام‌های رسمی و حکومتی می‌گویند چهارشنبه آخر سال به کار گرفته شده باشد. آنگونه که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است، این نیرو برخوردی قاطع با متخلفان چهارشنبه سوری خواهد داشت.
چهارشنبه آخر سال داریم که باید قاطعانه از حوادث اون روز پیشگیری بشه. هر خانواده ای اگر بچه‌هاشو میخوان به شادی هم بکنن، حالا فش بشه هم هوا بکنن، ما مانع نمیشیم. خب وسایل کم خطر با حضور پدر و مادر در خونه خودشون، نگه جای دیگه را بیفتن برن بار رو ببندن، مردم رو اذیت کنن، مزاحمت ایجاد کنن، اینا به شدت معاملات عملیات و تعریضی بکنن، برخورد بشه.
هشدار جدی فرمانده نیروی انتظامی در خصوص برخورد با متخلفان چهارشنبه سوری در حالی بیان می شود که از روز یکشنبه نیروی انتظامی مانور ارتقای امنیت در تهران را آغاز کرده است که بر اساس آن گفته می شود مغازه ها و اصناف باید روز سه‌شنبه زودتر از همیشه به خانه ها بروند و حتی تردد موتورسیکلت ها با تاریک شدن هوا در تهران ممنوع اعلام شده است. این اقدامات در کنار تشکیل قرارگاه مشترک نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفان به منظور تأمین نظم و امنیت و برخورد با مزاحمت‌های احتمالی در شب چهارشنبه آخر سال نشان می‌دهد که چهارشنبه سوری امسال چیزی بیش از چهارشنبه سوری‌های هر ساله است. چهارشنبه سوری‌هایی که دامنه آتش‌بازی‌های جوانان در برخی محلات شهرهای بزرگ به برخورد بین آنها با نیروهای انتظامی و بسیجیان محلات منجر می‌شد که سعی در برهم زدن یا جلوگیری از برگزاری این مراسم داشتند. اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری و کشیده شدن اعتراض منتقدان به خیابانها و استفاده از مراسم ملی و حکومتی در ماه‌های گذشته همچون 13 آبان، روز قدس، 16 آذر، روز عاشورا و 22 بهمن که با آمدن تعداد زیادی از مردم به خیابانها همراه بود، باعث شده تا این بار حاکمیت کمربندهای خود را محکم‌تر از همیشه ببندد تا چهارشنبه سوری امسال آنگونه که پیشتر عده‌ای از هواداران جنبش سبز وعده داده بودند به چهارشنبه سوری سبز تبدیل نشود. این نگرانی نیروهای امنیتی و انتظامی در حالی است که سران اصلاحات تنها دعوتی که از مردم برای برگزاری روز چهارشنبه سوری داشتند پرهیز آنها از بروز خشونت است. از مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی دانشگاه استکهلم سوئد می‌پرسم چرا بخش مهمی از هواداران جنبش سبز و رهبران این جنبش ترجیح دادند تا دعوت خاصی برای حضور همفکران و هواداران خود در خیابان‌ها نداشته باشند.
22 بهمن تجربه‌ای رو پیش رو قرار داد که چنین نیستش که ما هر روز و مناسبتی حتما باید به شکل تظاهرات در خیابان ظهور پیدا بکنیم و بسیار مهمه آدمی زمانی باید در خیابان حضور پیدا کنه که بتونه نمایش قدرت بده و نه نمایش ضعف. تجربه 22 بهمن نشان داد که یک حرکت غیر سازمان یافته و پراکنده میتونه حتی تأثیرات منفی بذاره. فکر می‌کنم این هم نقش مهمی داشت در اینکه چهارشنبه سوری رو خیلی مناسب تلقی نشده برای برگزاری یک حرکت بزرگ. چهارشنبه سوری یک جشن است که ایرانیان در هر کوچه و محله خودشون برگزار میکنن که امکان اینکه این تبدیل به یک همایش و یا نمایش قدرت تظاهرات بزرگ بشه عملا میسر نیست. کنترل پلیسی بسیار گسترده هم که وجود داره. به همین خاطر به نظر من ایده تبدیل چهارشنبه سوری به یک قدرت نمایی تظاهرات کنی جنبش سبز یک نوع ماجراجویی تلقی میشد. درست هست که این فکر و اندیشه رو که تبدیلش بکنیم به یک تظاهرات گسترده میبایست از سر به در کرد و هرچه نزدیکتر شدیم این جنبه برجسته تر شده.
مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد:
اما یک نکته‌ای به گمان من هست که اینو نباید دست کم گرفت و آن اینکه چهارشنبه سوری میتونه تبدیل به یک جنگ روانی علیه حکومت بشه. یعنی بسیجی که کردند مخالفت فعال خود آقای خامنه‌ای با یکی از مهمترین مراسم ایرانیان نشانگر این هست که دلنگرانی حکومت اسلامی از اینکه ایرانیان چهارشنبه سوری رو هرچه باشکوه‌تر برگزار بکنن و نوعی دهنکجی به حکومت کرده باشند این به قوت خودش باقیه.
این جامعه شناس در این حال تاکید می‌کند که
ما در مراسم چهارشنبه سوری حضور گسترده مردم رو در بزرگداشت این مراسم خواهیم داشت و احتمالاً اینجا و آنجا ممکنه رنگ سیاسی هم به خودش بگیره، اما حتی اگر رنگ سیاسی هم مطلقاً نگیره، اینکه چهارشنبه سوری به شکل گسترده برگزار بشه یک جشن ملی که حکومت رسماً و رهبر حکومت رسماً آن را نفی میکنه خودش نوعی چالشی است در برابر این حکومت بدون اینکه هزینه سنگین بالایی داشته باشه.
چهارشنبه سوری امسال با وجود آنکه با اعلام نظر رسمی آیت الله خامنه ای درباره این روز همراه بود که آن را خرافه میخواند، اما میرحسین موسوی مراسم این روز را یادمان جشنواره نور علیه تاریکی خواند و از هواداران و دلبستگان جنبش سبز خواست تا نه به لباس و نماد که به اخلاق سبز باشند و مزاحمتی برای دیگران فراهم نکنند. با این حال این روزها تلویزیون دولتی ایران که قرار است در چهارشنبه سوری فستیوالی از فیلم‌های هالیوودی روز دنیا برگزار کند پر است از تصاویر دست‌ها و انگشت‌های قطع شده و چشمان نابینایی که به گفته مسئولان چهارشنبه آخر سال مسبب آنهاست.
گزارش همکارم آرش حسنیا را می‌شنیدید در مورد برگزاری چهارشنبه سوری امروز. و ما عزیزان، شما در برنامه‌های مختلف، مجلات مختلف رادیو فردا و برنامه‌های خبری 15 دقیقه‌ای با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران، کارشناسان، فعالان سیاسی، اجتماعی، حقوق بشر و اساتید گوناگون آشنا میشید. اما مهمتر از همه، شما عزیزان شنونده در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
الان که ساعت حدوداً 3 بس هست، گردانی شاید هم بگم لشکری از نیروهای امنیتی از شبه نظامیان بسیج گرفته تا نیروهای انتظامی همه و همه جمع شدن در میدان شهرک غرب و جلوی هر گونه جشن و تفریحی که میخوان جوونا انجام بدن رو در فرض هستن که جلوشو بگیرن و با تمام قوا اومدن که جلوی مردم بایستن و خوشبختانه مردم به اصلا اعتنایی به اونا نمی کنن. امید داریم که چهارشنبه سوری خوبی رو ملت ایران پشت سر بذارن.
امسال تلویزیون از ساعت 1 فیلم داره تا ساعت 12 شب که مردم نیان بیرون. ولی خب اگه صدای منو میشنوم بدونن که مردم ما مردم 30 سال پیش نیستن. راهشون رو پیدا کردم و تا پیروزی نهایی راهشون رو ادامه بدیم.
پیشنهاد میکنم به مردم تهران چهارشنبه سوری رو خوب جشن بگیرن و تا شب عیدم تو خیابون بمونن. ما شهرستانی هم پشت سرشون هستیم. خدا نگهدار، موفق باشید. ایران سر.
به نظر من چهارشنبه سوری مراسم بسیار بی‌ارزش و فقط باعث ضربه زدن به دیگران و هموطنانمون میشه.
آقای احمدی مقدم، میخواستم خدمتتون عرض کنم که اگه شما نگران امنیت مردم هستید، اینو بدونید که بزرگترین مشکل امنیتی ما خود شما هستید.
سلام به مردم عزیز ایران. چقدر خوشحالم که جز مردمی هستم که آزادی، شادی، آتش برافروختن را علارغم همه تبلیغات این خرافه پرستان ارج میگذارن. چهارشنبتون شاد باشه، زنده باشید همتون، دوستتون دارم ملت ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
آخرین بازی لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1388 خورشیدی به کام آبی‌های تهرانی به پایان رسید و ارغوان رضایی تنیس باز ایرانی تبار فرانسوی نیز در مسابقات تنیس ایندیان ویلز در آمریکا همچنان روی نوار پیروزی است. فریبرز غریب.
پرونده مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1388 با پیروزی تیم استقلال تهران بسته شد. آبی‌های تهرانی عصر دوشنبه در آخرین بازی هفته 29 جام خلیج فارس در ورزشگاه آزادی با 1 گل پاس همدان را شکست دادند و سال 1388 را با پیروزی به پایان بردند. ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از روز 14 فروردین ماه سال 1389 پیگیری می‌شود. اما تیم استقلال تهران در اولین مسابقه در سال 89 در چارچوب هفته 3 لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه آینده 3 فروردین در ورزشگاه آزادی میزبان تیم الغرافه قطر خواهد بود. در پایان سال 1388 در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران سپاهان با 59، ذوب‌آهن با 53، پرسپولیس با 50 و استقلال تهران با 49 امتیاز 4 تیم صدرنشین هستند. در ادامه رقابت‌های تنیس ایندیان ویلز در آمریکا، بامداد امروز در بخش زنان ارغوان رضایی تنیس باز ایرانی و اصل فرانسوی 2-1 فرانچسکا شیاونه تنیسور ایتالیایی را شکست داد و راهی دور 4 شد. شکست ماریا شاراپووای روس در برابر ژنگ جی از چین نیز از جمله نتایج مهم بازی‌های زنان بود. در قسمت مردان هم رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 3 جهان در 2 سر ماریون آنچیچ از کرواسی را برد و نوواک جوگوویچ صربستانی هم 2-1 از صد فیلیپ کورشگایبر آلمانی گذشت. امشب در ورزشگاه استامفورد بریج لندن یک دیدار داغ و پر از کرکری در چارچوب مرحله 1/8 لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در دستور کار است که طی آن چلسی میزبان اینتر میلان است. چلسی در بازی رفت 1-2 به حریف ایتالیایی باخته و امشب برای جبران مافات با تمام قوا در برابر اینتر به میدان می رود. در بازی دیگر این مرحله امشب سویای اسپانیا از زسکای مسکو پذیرایی می کند. دیشب در آخرین بازی از هفته 26 لالیگای اسپانیا تیم اوساسونا با حضور بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی در مقابل اتلتیکو مادرید با 1 گل مغلوب شد و با 31 امتیاز به مکان 13 جدول سقوط کرد. در این بازی نکونام به طور کامل در ترکیب اوساسونا حضور داشت، اما مسعود شجاعی در دقیقه 75 جای خود را به هم تیمیش داد. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته تک دیدار باقی مانده از هفته 30 برگزار شد که طی آن لیورپول 4-1 تیم ته جدولی پورسموث را شکست داد و با 51 امتیاز خود را به مکان 5 جدول رساند. امشب در یک دیدار موفقه در لیگ برتر جزیره از هفته 21 ویگان اتلتیک از آستون ویلا پذیرایی میکند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع میشود. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به بخش دوم، نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم و خوش آمدید. آخرین سه شنبه سال است، چهارشنبه سوری، ولی اجازه بدید که در آغاز این نیمه بهروز کارونی تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و پس از اون برنامه محبوب صدای شما صدای فرداست خواهد بود.
سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که صبح امروز نزدیک به 200 نفر از خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل دادگاه انقلاب تهران تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف و آزادی عزیزان خود شدند. خانواده‌های زندانیان سیاسی از جمله حامیان مادران عزادار، دانشجویان، فعالین حقوق بشر، حقوق زنان و روزنامه‌نگاران از اینکه این زندانیان عید نوروز را در بازداشت به سر ببرند، غمگین و خشمگین هستند. بیش از 50 تن از بازیگران، فیلمسازان و کارگردانان سینمای ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی جعفر پناهی، فیلمساز و محمد رسولوف همکار او شدند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیام تبریک نوروزی امسال مجلس نمایندگان آمریکا به مردم ایران و پیام نوروزی پارسال اوباما را کار مطلوبی توصیف کرد، اما افزود که اگر آمریکا می‌خواهد مردم ایران نوروز خوبی داشته باشند، باید دست از توطئه علیه جمهوری اسلامی بردارند و شهروندان ایرانی زندانی در آمریکا را آزاد کنند. مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه با اکثریت آرا به مصوبه رأی داد که در آن بر اهمیت فرهنگی و تاریخی نوروز و انطباق آن با ارزش‌های بنیادی آمریکا در احترام به گوناگونی فرهنگ‌ها و ادیان تأکید و فرارسیدن نوروز به مردم ایران و ایرانیان آمریکا تبریک گفته شد.
با سپاس از بهروز کارونی. دوستان، نوبت میرسه به برنامه صدای شما صدای فرداست، کاری طبق معمول از جان خاکزاد با همکاری دیگر همکارانمون شیما خوان و فرزاد فروغی. بشنویم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. جان خاکزاد هستم همراه با همکارانم در این برنامه، شیما اخوان و فرزاد فروغی. شیما سلام.
سلام جان عزیز، من هم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا سلام میکنم و امیدوارم که روزهای آخر سال رو به خوبی و خوشی هممون با هم به پایان ببریم.
منم سلام میکنم جان به تو و به شیما و به همه شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا.
خب در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا، همون جوری که معلومه جان عزیز اینجاست و معلومه که یک وعده هایی برای ما داره، در مورد برنامه های نوروزی با ما صحبت خواهد کرد و بعد هم به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ خواهیم داد و در بخش آخر بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا رو داریم. پس توی این 25 دقیقه با ما بمونید تا همه اینها رو با هم دیگه بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان، مثل این که رادیو فردا برنامه‌های ویژه نوروزی رو داره تدارک می‌بینه، می‌تونی برامون یه خورده توضیح بدی؟
بله، همونطور که در برنامه پیشین هم گفتیم و لابلای بخش‌های خبری هم اعلام کردیم، تمام همکاران ما در بخش خبر رادیو فردا و همینطور در بخش موسیقی بسیج شدن تا برنامه های ویژه نوروزی رو برای شما شنوندگان عزیز تدارک ببینن. فراموش نکنید دوستان، ساعتها پیش از تحویل سال نو و ساعتها پس از تحویل سال نو با شما خواهیم بود، سر سفره هفت‌سین شما خواهیم نشست، برنامه های شادی رو برای شما تدارک دیده ایم که امیدواریم که مورد پسند شما قرار بگیرن. در اینجا یه یادآوری بکنم، فرزاد و همینطور شیما، ما در برنامه های ویژه نوروزی صدای شنوندگان رو لابلای این برنامه ها پخش میکنیم و سوال این هفته رو هم گذاشتیم، آرزوهای شما برای سال نو، سال 1389 چیست؟ این آرزوها رو با صدای خودتون لابلای برنامه های نوروزی پخش خواهیم کرد.
نوروز داره از راه میرسه، میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
بخشش سنبول بکاری،
برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا
با یه غزل عید میاری،
شنبه 29 اسفند ماه ما هم پای سفره هفت سین شما هستیم.
بهارامت بهارامت به مرکب نوروز، خورشید تابانی.
البته بهتره که درباره محتوای این برنامه ها توضیحی ندم تا خود شنوندگان با شنیدن این برنامه ها خودشون قضاوت کنن و ببینن که مورد پسندشون قرار گرفته یا نه، ولی همینطور در ارتباط با ما باشید. پیام های نوروزی شما از رادیو فردا پخش خواهد شد، چه در برنامه ویژه نوروزی و چه در بخش های خبری. با سپاس از تو فرزاد و همینطور از شیما که این وقت رو به من در این برنامه دادی تا این توضیحات رو به دوستان عزیز بدم.
صدای شما صدای فرداست.
جان قبل از این که بری، چون میدونم که سر چلوغ و دوباره داری میری سر ضبط برنامه های نوروزی، صدای این شنونده رو با همدیگه بشنویم.
با عرض خسته نباشید خدمت یکایی که شما عزیزان، میخواستم خواهش کنم ازتون صدای شما صدای فردا رو یه مقدار زمانشو بیشتر کنین تا میان به اصل ماجراها پی ببریم و صحبتاشونو بکنن، وقت تموم میشه متاسفانه. لطف کنین این مقدار صحبتای این به اصطلاح کسایی که میان اظهار نظر میکنن رو لطف کنین بیشتر کنین اگر ممکنه.
خب دیدید که یه مدتی بود همش میگفتم چرا مدت برنامه رو زیاد نمی‌کنیم و بالاخره یک نفر هم تماس گرفت. البته ایمیل های زیادی داشتیم ولی یک تماس تلفنی داشتیم تا من به شما ثابت کنم که مدت زمان برنامه باید زیاد بشه و شنونده ها گله دارن از این.
البته از زمانی که شما دو دوست و همکار عزیز من به برنامه صدای شما صدای فردا پیوستید، ما تلاشمون این بود که این برنامه رو توسعه بدیم، همینطور که این شنونده گرامی از ما خواست. این وعده رو من میدم از نخستین جمعه سال تازه، سال 1389 خورشیدی، برنامه صدای شما به صورت زنده به مدت یک ساعت پخش خواهد شد. بله دوستان، به صورت زنده، برنامه زنده خواهیم داشت هر جمعه از ساعت 11 تا ساعت 12.
جان میشه یک سوال فقط من بپرسم، محتوای برنامه همین جوریه که الان هست یا تغییر میکنه؟
به طور کلی تغییر خواهد کرد. در این برنامه شنوندگان ما میتونن که سوالاتشون رو درباره خبرهایی که از رادیو فردا میشنوند، گزارشهایی که میشنوند، مصاحبههایی که میشنوند با ما در میون بگذارن. کسانی که این گزارشها رو تهیه کردن در استودیو حاضر خواهند بود و به سوالات شنوندگان که به صورت زنده پخش خواهد شد پاسخ خواهند داد و حتی اگر لازم باشه کارشناسانی خارج از رادیو از طریق تلفن با استودیو در ارتباط خواهند بود تا به سوالات شما دوستان، شما شنوندگان عزیز پاسخ بدن. البته باز هر برنامه موضوعی خواهد داشت که دوستان و شنوندگان عزیز میتونن درباره اون موضوع خاص نظرشون رو بیان کنن به صورت زنده ولی در مورد خبرها، گزارشها و هر مسئله‌ای که شنوندگان درباره اون سوالی دارن میتونن در این برنامه مطرح بکنن و ما تلاش میکنیم که به همه سوالات شنوندگان پاسخ بدیم. باز هم در اینجا یادآوری میکنم برنامه صدای شما صدای فردا برنامه‌ای است متعلق به شما شنوندگان عزیز. در نتیجه شما هستید که سازنده این برنامه خواهید بود و به صورت زنده صدای شما رو پخش میکنید.
پس یعنی اینجوری که توضیح دادی جان عزیز، یعنی اینکه ما الان برنامه بحث آزاد صدای شما صدای فردا رو از اولین جمعه فروردین به صورت زنده داریم دوباره با سه شنونده یا تعداد فرق میکنه؟
بستگی داره به موضوع، بستگی داره به علاقه شنوندگان برای شرکت در اون بحث آزاد. تعداد شنوندگانی که ما میتونیم در یک برنامه به صورت زنده پخش بکنیم 4 شنونده است حد اکثر، چون خودتون میدونی در استودیوهای ما 4 خط تلفنی هست که ما میتونیم با استفاده از این خطوط تلفنی 4 شنونده رو به طور همزمان بیاریم روی آنتن رادیو فردا و صداشون رو پخش بکنیم و این دوستان بتونن با همدیگه به مناظره و به بحث بپردازن.
و مدت زمان بحث آزاد چقدر میشه توی این برنامه جدید؟
دیگه برنامه زنده است و تلاش میکنیم تا اونجایی که میتونیم و دوستان به یک نتیجه گیری کلی برسن برنامه رو ادامه بدیم. البته تلاش ما این هست با خود توشیما و همینطور فرزاد که تعداد زیادی از شنوندگان رو بتونیم که در این برنامه شرکت بدیم، صداشون رو پخش بکنیم، به سوالاتشون جواب بدیم و نظریاتشون رو، دیدگاهاشون رو پخش بکنیم. پس دوستان یادتون نره از اولین جمعه فروردین ما برنامه صدای شما صدای فردا به صورت زنده پخش خواهد شد.
خب جان عزیز، من با یک عالمه سوال اومدم برای شرکت در این برنامه، دوستان از چه طریقی میتونن با ما تماس بگیرن؟
شما از همون طریق سابق، یعنی پیامگیرهای ما، شماره تلفن پیامگیرها رو حتما در پایان برنامه اعلام خواهی کرد. دوستان میتونن خلاصه اون سوالی رو که میخوان در برنامه زنده مطرح کنن در پیامگیر بگن. شیما، تو و همینطور فرزاد با اونها تماس خواهید گرفت. من هم تلاش میکنم که با تعدادی از شنوندگان تماس بگیرم. ما یک لیستی رو تهیه میکنیم با شماره تلفن هایی که در اختیارمون خواهند گذاشت این دوستان و موقع پخش زنده ما هستیم که به اونها تلفن خواهیم کرد که هزینه تلفن متحمل نشند و این هزینه رو رادیو فردا پرداخت میکنه و ما این امکان رو فراهم میکنیم که تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا بتونن که به صورت زنده نظرشون رو در این برنامه بیان بکنه.
پس با این اوصاف از طریق ایمیل و اسمس هم میتونن که درخواست بدن.
100% درست گفتی شیما. پیامگیرهای ما که شماره اونها رو اعلام خواهید کرد شما و همینطور آدرس ایمیل ما و شماره پیامگیر ما. خب دوستان اگه اجازه میدید من باید برم سراغ برنامه‌های نوروزی که به اتفاق همکارانمون، همه همکاران رادیو فردا، حتی خود شما دو نفر که اینجا نشستید لبخند میزنید، کلی کار دارید، خودتون میدونید برنامه‌هاتون رو دارین تهیه میکنید. اجازه بدید که من برسم به برنامه‌های نوروزی تا این برنامه‌ها مورد پسند شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. با سپاس از همه شما دوستان که به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا علاقه دارید و با سپاس از شیما و فرزاد که این فرصت رو دادن به من که این توضیحات رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار بدم.
صدای شما صدای فرداست.
خب با تشکر از جان عزیز که واقعا توی این سرشلوغی ها و بودو بودو های تدارک دیدن برنامه های عید نوروز وقتشو به ما داد و این توضیحاتو به ما داد. و فرزاد یادمون باشه که شماره تماس ها رو حتما این بار آروم اعلام کنیم که خیلی هم تماس تلفنی راستشو بخواید داشتیم که میگفتن چرا عجله دارین، مگه دنبالتون کردن.
البته فکر میکنم بیشتر به خاطر کیفیت صدا روی موج کوتاه و پارازیت هست که شنوندگان عزیز شماره تلفن ها رو خیلی واضح نمیشنون، اما قول میدم من این بار که حتما شماره تلفن ها رو آروم و آهسته و خیلی شمرده اعلام کنم. خب در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما صدای فردا که موضوع اون هست نوروز. ما از شما پرسیده بودیم که چه تفاوتی بین نوروز امسال و نوروز در سالهای گذشته وجود داره. با هم میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده ما شرکت دارند: آقای سورنا، آقای پوریا و آقای علی. از هر سه شما من سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوالی است که تا یه هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید از رادیو فردا شنیدید. در این سوال از شما شنوندگان گرامی پرسیده بودیم با توجه به رویدادهایی که در سال روبه پایان خورشیدی سال 1388 در ایران اتفاق افتاد، نوروز سال 1389 رو با نوروزهای پیشین متفاوت میدونید یا نه؟ این سوالی بود که ما با شنوندگان در میون گذاشتیم و شما هم سه شنونده گرامی که در این بحث آزاد شرکت کردید به این سوال پاسخ داده بودید. اجازه بدید با آقای سورنا شروع کنیم. آقای سورنا بفرمایید.
نوروز امسال که از پرحادثه ترین نوروز هر سالی بوده که برگزار می‌شده. به نظر بنده در عید نوروز که خواسته باشیم صحبت کنیم و فلسفه اون، عید نوروز روزیه که ایرانی‌ها با برگزاری مراسم و شاد بودن به نظر من میتونن بر هر ظلم و تاریکی غلبه کنن. از نظر من شاد بودن ایرانی ها نیروی به همه ایرانی ها میده که میتونن بر ظلم خیلی خوب غلبه کنن. عید نوروز یک روز وحدت برای همه ایرانی ها و خیلی معنا و مفهومی هم این روز بزرگ در خودش جای داده.
سپاسگزارم. نظر آقای سورنا رو شنیدیم. آقای پوریا، با توجه به سوالی که ما مطرح کرده بودیم، رویدادهای سیاسی و اقتصادی که طی سال روبه پایان سال 1388 در ایران اتفاق افتاد، بین نوروز سال 1389 با نوروزهای پیشین شما تفاوتی میبینید؟ آقای پوریا بفرمید.
صد درصد تفرقه نمیدم. اول اینکه این نور خاطرمون که نور از آی تاریکی بوده. بعد با سالهای قبل اینه که دارم به زور چهارشنبه سوری رو بند میدارم. مردم حق چیز ندارن، شادمانی ندارن. واقعا نمیدونم بعد چی گفتم. من جوان الان شما اون نوزای قبل ندارم. درسته الان همه مردم همه یه جور واقعا باید بگم افسردن. تو خیابون اون شورا حال قدیم نیست. هیچ کی دیگه فکر مثل نوروز قدیم نیستن. و چیز دیگه نمیشه. واقعا یه چیزای ناگفتنیه. این نظر خاص من.
سپاسگزارم. نظر پوریا رو شنیدیم. شنونده دیگر ما علی. آقای علی، دوستان آقای سورنا و آقای پوریا نظر خودشون رو درباره نوروز سال 1389 با نوروزهای پیشین بیان کردن. نظر شما چه؟ نوروز سال 1389 با نوروزهای پیشین تفاوت داره؟
منم احساسم همینه. این چیزی که همه داریم می‌کنیم، یعنی تو خونه هامون، تو خیابونا میری، از چهره های مردم مشخصه. این قضیه چیزی که اصلا گفتن نداره، یعنی همه جا مشهوده این قضیه. بعد والا دیگه تو همه خرید کردن میری، تو مغازه ها میری. من دیروز یه مغازه بودم، گفتن آقا اصلا امسال فروشتون چجوری بوده؟ بعد خانومم پرسیده بود، گفتن اصلا امسال هیچ کی خرید به اون صورت نداره. مثلا یکی از لباسش میزنه، یکی از شلوار میزنه، یه دونه قطعه مثلا چیزایی که میخوان خرید کنم کم میکنن همه. اونایی که مثلا عیالوارن، هر کی یه صورتی داره گرفتاره دیگه. همه مشخصه، یعنی تو جامعه را میری از چهرهای مردم مشخصه که حکرن همه نسبت به سالهای قبل. زورشون اومده پایین تر از لحاظ خریدی، از لحاظ هر چی. قدرت خرید مردم خیلی مشخصه که اومده پایین همه.
میخواستم بگم علی قفاسی، با تورم موافقی؟ نه.
بله بله موافقم. اصلا یه چیزی که هر سال بوده امسال بیشتر شده.
صد درصد. پس یه جورایی همه مشکلاتم.
آقای سورنا، مشکلات اقتصادی بیشتر باعث نارضایتی مردم از برگزاری نوروز سال 1389 یا مشکلات دیگه؟ به نظر شما مهمترین مشکل اقتصادی همونطور که علی میگه و پوریا هم تایید میکنه؟
مشکل که زیاده، از هر نوع که فکرش کنی هست. مشکل سیاسی هست، اقتصادی هست، مشکل اجتماعی هست، مشکل فرهنگی هست که اصلا ایده میخوان این فرهنگ ایرانی بودن اصلا منکرش بشن. مشکل زیاده، مشکل روحی و روانی هست، مشکلی که مثلا مردم اخبار روزمره اینا میخونن یا نمیتونن هضمش کنن این اخبارو که چجوری این وقایع اتفاق میفته. مشکلات زیادی اگه نگاه کنیم وجود داره. این مشکل اقتصادی مخصوصا که مردم ایران خیلی مردم شریف و اصیلی هست. مثلا اگه هر کشور دیگه به غیر ایران بود، علاوه اقتصادی به این شکل بود، خیلی از وقایع و جنایت اینا اتفاق میفتاد.
نظر آقای سورنا رو شنیدیم. آقای پوریا و آقای علی، شما بر مشکلات اقتصادی پافشاری کردید که این مشکلات هستند که مانع از برگزاری نوروزی شاد در ایران شدند. مشکلات فرهنگی که آقای سورنا اشاره کرد ولی این مسئله رو باز نکرد. نظر شما چی؟ های مشکلات فرهنگی هم اضافه شده طی سال رو به پایان سال 1388؟
من باید بگم که اونا اگه بخوان چیزی رو وردارن همه چیزو شرعیش میکنن، اگه میخوان یه چیزی که به نفع خودشون نیست میگن شرعیه، ضد اسلامه، ولی این چنین نیستش که اونا همش به نفع خودشون میگن، فقط واسه خودشون، واسه مردم هیچ فکر نمیکنه، یعنی هر کی برای خودشه. جوری نظر من اینه،
نظر پوریا اینه که هر چیزی و هر رویدادی رو به نفع خودشون تفسیر میکنن.
آقای علی میخواستید به پوریا پاسخ بدید، بفرمایید.
بله بله، من الان این چیزی که مشکلات فرهنگی، فرهنگ مردم ایران از لحاظ فرهنگی، عید نوروز مثلا سفره‌های عیدمونه، از لحاظ فرهنگی این چیزا کم میشه دیگه. وقتی قدرت خرید میاد پایین، این سفره‌های عید همینجوری رنگش کم میشه. وقتی یه پسته که تو سال قبل مثلا 4000 5000 یا 6000 تومان بوده، مثال میگم، مثلا تو این قیمت الان پسته تو ایران پیدا نمیشه. بعد اونا وقتی چسب میشه، بچه‌هایی که مثلا تو این عیدا دلشون برمی خوردنی‌ها خوشه، یا عیدی که ملت میدن به هم دیگه، همه اینا کم رنگ شده. اینا اصلا چیزایی که مشخصه. لحاظ مسافرت رفتن، مشکلات فرهنگی دونش مسافرت رفتن، به نظر من آدم دوست داره شهرهای ایران رو بگرده. ما الان خودمون 30 سالمونه، دو تا کشور مثلا من نیست بغلش رفتن، این ور اونور، این همه دوستانم مثلا صحبت میکنه آقا ما تو دبی رفتیم، فلان جا رفتیم، ما الان سوام مملکت خودمون 4 تا شهر دور و بر خودمون رو نتونستیم بگردیم. اینا همه مشکلات دیگه. الان تو عید من مشکل دارم واسه بیرون رفتن، واسه مسافرتم، آقا باید 200 هزار تومان حداقل تو جیبم باشه برم من 3 روز 4 روز خوش بگذرونم. خوب من اون 200 تومان رو باید برم 3 ماه کار کنم جاشو پر کنم، بعدم وقتی میرم اینجوری خب نمیرم، میشینم تو خونم. اینا همه قضیه است که پیش میاد دیگه. در لحاظ فرهنگی اینا
مشکلاتی که شما نام میبرید باز هم مشکلات اقتصادیه. حالا باز از هر سه شما میپرسم، نوروز سال 1389 داره از راه میرسه، به نظر شما چه راه حل هایی وجود داره که مردم ایران بتونن که نه تنها نوروزشون رو به راحتی برگزار کنند، عید باستانیشون رو، بلکه بتونن طی سالی که از راه داره میرسه بتونن زندگی راحتی داشته باشن و این مشکلاتی که شما نام بردید، مشکلات اقتصادی خصوصا، مشکلات اقتصادی رو از پیش پای مردم ایران برداشت، به نظر شما چه راه حل هایی وجود داره؟ اگر اجازه میدید با آقای پوریا شروع کنیم. آقای پوریا بفرمایید.
من چیزی که میخوام بگم اینه که مردم هیچ دست خودشون نیست، یعنی زور بالا سرشونه. نمیتونم باید بگم آخه مردم چطور راحتن وقتی که چیزی که تو دستاتشون نیست، چیزی که میخوان نمیتونن به دست بیارن. آخه چی باید گفت؟ بحث سیاسی و نمیدونم باید در من چی بگم که همه مردم الان تو مشکل دارن زندگی میکنن و عیدی که به بچه ها میدن الان دارن اونم ور میدارن. نمیدونم هیچی آجیر ماجیر تخمه الان هیچی نمیتونه بخره، واقعا اینقدر قیمت بالاست. وقت اومدن میگن ما نمیدونم وارد کردیم، همه تورمی وجود نداره.
علی شما میخواستید به پوریا پاسخ بدید، بفرمید.
نظر من هم اینه که باید همدیگر مردم بیشتر ببینن، دیده بازدیدار نه اینکه کم بشه، باید بیشتر بشه. لازم من مشکلات مردم ایران اینه که وقتی فقر و وقتی کم پولی و اینا بهشون غلبه میکنه، دیده بازدیدا کمتر میشه. همین دیده بازدیدا باعث میشه که انسان‌ها از نظرات عقیدای هم دیگه کمتر باخبر بشن، هم دیگه رو دورتر بشن نسبت به هم دیگه. هر چی نزدیک باشیم باز میتونیم هم دیگه برنامه‌ریزی کنیم، آقا این کارو شما بکنین، کار من بکنم، همه با هم دیگه نظراتونو بگیم. 4 نفر نشستیم، 2 نفر مثلا میگن این کارو کنیم، 2 نفر اون کارو، در آخر صحبت مثلا به نتیجه میرسیم این صحبت این 2 نفر بهتره. یه برنامه‌ریزی باید بشه، هر کی بگه من آقا مشکل است، هر کی بگه مثلا زور بالا سرونه، این لحاظات باید خودمون حرکت کنیم. یعنی هر کی بخواد بشینه سر جاش هیچ خبری نمیشه توی مملکت. مملکت مال من، مال شما هست. همه باید یه نقشی داشته باشیم توی مملکت. اینم نظر منه.
دیدگاه علی رو شنیدیم. آقای سورنا نظر شما چیه؟ علی عقیده داره دید و بازدیدها باید زیادتر بشه، مردم هم دیگر رو ببینن، با هم صحبت کنن، بحث بکنن، راه حل هایی برای آینده خودشون پیدا بکنن. نظر شما چی آقای سورنا؟ بفرمایید.
بله، از اون مجموع نظراتی که گفتم من این برداشت کردم که مثلا جوونا میبینن که کشورش رو این همه ثروت و منابع داره، این همه پتانسیل داره، ولی هیچ گونه استفاده نمیشه، همه اینا به هدر میره به خاطر یک سری عقاید پوچ و بیهوده. برای همین دیده بازدید درسته، باید زیادتر بشه، مردم به هم اطلاع رسانی کنن، مردم به هم برسن، با هم صحبت بکنن، یه شبکه اجتماعی مردم برای هم راه بندازن. به نظر من مثلا اگه این نظریه‌ام غلطه که مثلا زور بالا سر و فلان اینا، رمز پیروزی ما ایرانی‌ها شاد بودنه. ما میتونیم با وحدت، با متحد بودن و شاد بودن، دوری از هر گونه برنامه‌ای که باعث ناراحتی میشه اینا رو بذاریم کنار و با شادی و اینا بریم به جنگ تاریکی، بریم به جنگ ظلم و با اتحاد با یکدیگر که همین مثل روزه نوروزه پیشرفت کنیم، پیشرفت فرهنگی کنیم، پیشرفت آزادی کنیم، از لحاظ آزادی پیشرفت کنیم، از همه لحاظ.
سپاسگزارم. نظر سورنا رو شنیدیم. آقای پوریا، صحبت‌های سورنا و علی رو شنیدید، نوبت شماست، نظرتون رو بفرمایید.
آخه وقتی که نمیذارن چطور باید غلبه کرد به اینا؟ وقتی بوده، وقتی چیزی نمیشه گفتش خودتون میدونین. آخه
درست
واقعا چیزی گفتنی همه تون میدونین. نمیذارن واقعا.
درست این زور
که سال قبل داشتم الان به هیچ وجه حتی یه درصدش هم نیست تو فکرم، همه پریده.
درست فهمم آقای پوریا، درست فهمم. ولی آقای پوریا نیاکن مثلا دشمن میخواد که ما افسرده باشیم، میخواد ناراحت باشیم، چون هر وقت ایرانی ها افسرده و ناراحت بودن نتونستن پیشرفت کنن. یه زمان عرب ایران بود، ایرانی ها تحقیر میکردن موقعی که یه ایرانی سوار اسب بوده عرب اومده و پیادهش میداده اسبشو به عرب. ما درست همینا هست. الان این چیزی که تو میگی دشمن از شما میخواد، ولی ما بیایم غیر منتظر عمل کنیم. مردم ایران قابل پیش بینی هستن، بیایم شاد باشیم این روزا، یکدیگر روحیه بدیم برای آینده آزاد، آینده روشن.
شما از واژه دشمن استفاده کردید، دشمن منظورتون چه کسانیه؟
دشمن هر کسی که به مردم ظلم کنه، زندگی و رفاه مردم رو به خطر بندازه، نه اینکه خارج مرز باشه، تو مرز امکان داره باشه.
نظر پوریا رو شنیدیم. از شما آقای سورنا میپرسم، رویدادهای سیاسی که طی سال روبه پایان در ایران اتفاق افتاد، تأثیری بر برگزاری عید باستانی نوروز طی روزهای آینده گذاشته؟ آقای سورنا بفرمید.
بله، نمیشه بگیم که نذاشته، خیلی روحیه مردم تأثیر گذاشته.
و نظر شما علی در پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، علی بفرمید.
من نظرم اینه که اصلا امسال نوروزی در کار نیست. یعنی وقتی که یه سری مادران، یه سری پدران، یه سری خواهر برادران کسب و کارشون رو از دست دادن، یه سریشون هنوز تو زندانن با این وضعیت اقتصادی که الان هست. الان ما والله داریم کار میکنیم، بازم الان تامین نیستیم. شب عید همه فکرامون خرابه. باز با این حال من نمیدونم اونا الان چی دارن میکشن. همه این عذابا، این فکرات ما رو گرفته، درگیر کرده. یعنی فکر دیگران ما رو درگیر کرده. وای بالا اینکه فکر خودمون باشه. ما یه لحظه خودمون بذاریم جای اونا، میتونیم لمس کنیم که انسان اصلا نوروزی در کار نیست. نوروز وقتی است که آدم شاد باشه، وقتی پول تو جیبته، وقتی از شاد باشی نوروز همیشه. درآمد ایران واسه فلسطین داره میره، برای لبنان داره میره، واسه هر جا یه عده آدمی رو تامین کردن ریختن تو خیابونا. آقا بیاید اینجا بهشون 100,000 تومان 5,000 تومان انعام میدن، میان اونجا واسهشون شعار میدن و مجبر آمریکا و مجبر اسرائیل. اسرائیل و آمریکا با ما کاری ندارن، شما دارید ما رو عذاب میدید. ما مملکت خودمونه، تو مملکت خودمون نون گیر نداریم بخوریم. قضیه این اصلا به نظر من نوروز وجود نداره امسال. این هم نظر من بود.
سپاسگزارم از هر سه شما، از شما آقای علی، از آقای پوریا و از آقای سورنا که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان شما هم میتونید که در این برنامه شرکت کنید. کافی است که شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم.
به پایان برنامه صدای شما صدای فردا رسیدیم و آخرین برنامه صدای شما صدای فردا در سال 88. پیش از این که از شماها خداحافظی کنیم، شماره تلفن‌ها رو خیلی آروم برای شما عنوان می‌کنیم و البته شماره اس‌ام‌اس گیر و ایمیل ما. فرزاد خیلی آروم.
شماره تماس با رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک هست 0042 02 21 12 41 13 و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن هست 001 202 82 27 220.
و همچنین اگر که خواستید در برنامه جدید ما که به صورت زنده هست شرکت کنید، میتونید به ما اسمس بزنید. شماره پیامک گیر ما 20420 603 87 41 50.
و فراموش نکنید که info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و میتونید در هر زمینه‌ای برای ما ایمیل بزنید. مطمئن باشید که ایمیل های شما رو میخونیم. من فرزاد فروغی بهار 1389 را به همه ایرانیان عزیز در سراسر دنیا شاد باش میگم.
من شیما هم پیشاپیش سال نو رو به همه شما در هر جا که هستید تبریک میگم و امیدوارم که نوروز و روزهای خوبی پیش رو داشته باشید.
باز هم در سال جدید با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
برای سال نو، سال 1389 خورشیدی، چه آرزویی دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه آرزویی دارید، با شماره تلفن 20442212211 تماس بگیرید.
آرزوهای نوروزی شما در ویژه برنامه نوروز رادیو فردا.
ویژه برنامه نوروز رادیو فردا، نوروز 1389 خورشیدی. عزیزان، 4 روز و 2 ساعت و 2 دقیقه و 54 53 52 ثانیه به سال نو مونده. سپاسگزاریم از همراهی شما در این روز چهارشنبه سوری، آخرین سه شنبه سال. عزیزان، اجازه بدید که تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو در پراگ و واشنگتن براتون اعلام کنم. اگر مایلید در تنها 4 روز باقی مانده از این سال با ما تماس بگیرید، 00420-22-11-24-113، تکرار میکنم، 00420-22-11-24-113 در پراگ، و در واشنگتن 001-202-82-87-220. در واشنگتن هر کجا که هستید و هر چه که میکنید، سربلند و پیروز و